الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. براهینی که در فلسفه یا کلام برای اثبات واجب مطرح می شود، مهمترین برهانشان برهان امکان فقریست و البته اعلای از اونها و ادق از اونها برهان صدیقین است و براهین دیگر مثل برهان حدوث یا برهان حرکت و همچنین معرفت نفس مانند آن نیازی به متمم دارند که متممشون همون امکان فقری است و مکمل همه هم برهان صدیقین است. اینا واقعا متقن است و اگر کسی نقد کرد در اثر آن است که مبادی تصوری یا تصدیقی این براهین برایشون روشن نشد. اما براهین دیگری که در فلسفه غرب مورد نقد شده است، معمولا در فلسفه و کلام اسلامی مورد استناد نیست. اونها برهانی که در اوصاف واجب یاد می شود، نه در اصل اثبات واجب، یا در باب وحی و رهبری مطرح است، نه در باب اثبات واجب، نظیر برهان معجزه، استجابت دعا و مانند آن، که اینها مسئله کرامت و نبوت و ولایت و امثال ذالک را تعمیم می کند، نه اصل اثبات ذات را. یه همچین برهان نظم در کتاب های عقلی معمولا گاهی به عنوان دلیل بر وصف علمی واجب یاد می شود، اون هم در حد متوسط، وگرنه در کتاب های متقن اصلا از برهان نظم سخنی به میان نمی آید، نه در اصل اثبات ذات واجب، نه در اثبات وصف علمی واجب. معمولا حتی مرحوم خواجه رضوان علیه که خواست کتاب کلام بنویسن، ایشون از باب اینکه واجب موجود مجرد است و هر مجردی به ذات خود عالم است و ما سوا عالم است برهان اقام میکنن، بعد احکام سن را هم دلیل میآورن. مهمترین دلیل برای عالم بودن واجب تعالی مجرد بودن اوست، نه اینکه او به ما سوا را منظم آفرید. اونها که علم واجب را از راه برهان نظم اثبات کردن، در این که آیا واجب به خود عالم است یا نه مشکل دارند. در این مسئله مهم که آیا واجب به ذات خود عالم است یا نه، اون حد وسط نداره،
یا در ذات به جزئیات عالم
مثلا یعنی. مشکل داره. اون چی که الان در این نوبت عرض می شود، قبل از تحلیل اون چرا که جامعه شناسانه درباره دین گفتن و مانند اون که نقد کردن، این است که روش قرآن کریم در اثبات ذات واجب چیست، در زمین الهیات چیست. قرآن خود را به عنوان اینکه معلم کتاب و حکمت و مزکی نفوس است معرفی کرد، این یک مقدمه. مقدمه دوم آن است که این اوصاف را که تعلیم و تزکیه است همه جا با هم ذکر کرده است. سوم اون که غالبا تزکیه بر تعلیم مقدم شده است، مگر در یک موارد استثنایی. اونجا که تزکیه قبل از تعلیم ذکر شده است، برای اینکه واقعا تزکیه هدف است و مقدمه بر تعلیم است. اونجا که تعلیم قبل از تزکیه ذکر شده است، برای اینکه مقدمه تزکیه است نه مقدمه بر تزکیه. پس با این اصول قرآن خود را معرفی کرد، اونگاه وارد بحث و حرف شد. ما میبینیم همه جا حرف او تعلیمش با تزکیه آمیخته است، یعنی دستور تعلیم، دستور تزکیه او در کنار راه نمایه های علمی اوست، همون یزکیهم هست و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این یه حرف کلیدی است از قرآن کریم، گوشه از این حرف در کتاب قیم المیزان سید الاستاد هست و اون این است که دیگران در این آیه سوره بارکه بقره یا سایر سوره آیات سایر سوره دیگر، اینا به زحمت میفتن، گاهی مضاف تقدیر میکنن، گاهی میگن اختلاف قرائت است، گاهی میگن مضاف تقدیر مقدر است. مثلا لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله. اینا به زحمت افتادن. نوع مفسری که بر من آمن بالله که نیست، بر من آمن بالله است. آمدن گفتن که یکی از این کارها رو باید انجام بدیم، یا قرائت بر است لکن البر من آمن بالله، این یک. یا زود از تقدیر بگیم لکن زل بر من آمن بالله است، این دو. یا نه، یک بری روی کلمه من مقدر باشد، لکن البر بر من آمده بالله. همه این طول مسافت برای آن است که اون حرف کلیدی قرآن به دست اونها نیامده. اونا خیال میکردن که قرآن یک کتاب علمی است، نظیر علوم، حالا یا کتاب ادبی است یا نحوی است یا صرفی است یا فلسفی است یا کلامی است، که باید به روال همون کتب معهود حرف بزنن، در حالی که قرآن کتاب نور است، نمیخواد بر را معرفی کند که بشه یک کتاب تئوری محض، که بر را با معرفی بار ذکر میکند، میگوید لکن خوبی این مردانند. او بر او آسان بود که بفرماد خوبی عبارت از ایمان است و عدل است و قسط است و پرهیزکاری است و امثال ذلک، اما میشد کتاب علمی عادی، ولی قرآن میخواد فهمد که خوبی علی اولاد علی است، خوبی انبیا و اولیا هستند، خوبی مردان بزرگند. یعنی من نمیخوام یعلمهم الکتاب و الحکمه باشد که تئوری محض باشد، یزکیهم هم است. تعبیر خوبی، تفسیر خوبی، بحث درباره خوبی خیلی مشکل نیست، پرورش خوبان سخت است. لذا در حین تفسیر بر، اون بر ممثل را، اون نیکی ممثل را معرفی میکند. از اون به بعد حالا یا از باب اتحاد عالم با علم است، اتحاد عامل با عمل است، اتحاد تقوا با متقی است، اتحاد بر با بر است، هر تعبیری از اون میشود استنباط کرد. روی همین حکم کلیدی در الهیات هم قرآن آیات فراوانی دارد. در کتاب های موحدان، چه در فلسفه و چه در کلام، بخش الهیات از بخش اخلاقیات کاملا جداست. الهیات تو علوم کلی قرار دارد، اخلاقیات تو علوم جزئی قرار دارد. این علوم استدلالیشون رو به صورت منطقیات و طبیعیات و ریاضیات و الهیات و اخلاقیات تقسیم میکنن، که نمونهش همین این شهر منظومه مرحوم سبزواری است، که این از منطقیات شروع میشود، بعد الهیات است و طبیعیات، حالا ریاضیات را ندارد، بعدش هم اخلاقیات. بازتر از این دوره شفای مرحوم شیخ است که منطقیات است، طبیعیات است، ریاضیات است، الهیات است، گوشه هم اخلاقیات، که اینا از هم جداست. لذا ممکن است اون عالم اخلاق خیلی از اون دقایق الهیات با خبر نباشد، یا اون فیلسوفی خیلی از ظرایف اخلاقی بهره ای نبرده باشد. ولی قرآن الهیات با اخلاقیات را اصلا هماهنگ کرده، با هم دوخته، که اگر اون دوخت و دوز قرآن را شما بخواهید در مجالس علمی مطرح کنید، میبینید آشنا نیست. مثلا شما تو مسائل طبیعی یا تو مسائل ریاضی که مسائل استدلالی است، یا تو مسائل منطقی، چاره ندارید که برهان یقین منطقی ارائه کنید، یک. خواهش ها و خواسته ها و دلپذیر است و دلپذیر نیست و اینها رو به عنوان سلاغ شخصی برای خودتون داشته باشید. تو بحث اصلا مخلوط نکنید. نگید من نمیپسندم که ست زاویه مثلث با دو تا قائم برابر است، یا من دوست دارم این چنین باشد، یا من علاقمندم که محیط دایره را از این راه دست بیارن، یا رابطه قطر و شعاع دایره طبق علاقه من این است. این حرفا خریدار ندارد تو مسائل ریاضی منطقی طبیعی. من دوست دارم، من دوست ندارم، من میپسندم، من علاقمندم، اینا خریدار ندارد. تو الهیاتم این چنین است. اما قرآن کریم تو بوهه مراحل الهیات میبینی مسائل عقل عملی و مسائل من دوست دارم و این دلپذیر است و این دلچسب تر است و اینا را قرار داده. اونا که از این کار کلیدی قرآن با خبر نبودن، به زحمت افتادن برهان ابراهیم خلیل سلام الله علیه که در این سلسله انبیاء ابراهیمی و شیخ الانبیاء الموحدین است، به زحمت افتادن. ظاهر قرآن این است که فهم من آفل دوست ندارم، دارد برهان قام میکنند در رب. خب دوست نداری مگه در برهان جای دوستداریه؟ دوست نداریه در فلسفه این حرف جا نداره، در کلام این حرف جا نداره، اما در وحی این حرف جا داره. خوب هم مترقا به قبول شد. حالا بیان ذالک این است: و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. اینجا هم تو پرانتز مطلب قرآنی باز بشد که ارتباط به بحث ما ندارد، ولی از زیاد شریفتون نره اون اصل بحث. در بسیاری از جاها قرآن از وسط و از کمر مطلب شروع میکند، نه از آخر یا از اول. میگه این را میدونه برای چی کاری کردم و برای اینکه وقتی به ابن هشام و دیگران میدی یا میگه واو زائد است یا گرفتار نکات دیگه است، وقتی شما داره حرف میزنید میگه من این کار کردم و برای اینکه، این و برای اینکه باید دومی باشد نه اولی. از این قبیل قرآن زیاد دارد. فبود ما ملکوت آسمان ها و زمین را نشان ابراهیم دادیم و برای اینکه یقین پیدا کنه. و برای اینکه که اول جمله باشد که کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. یعنی خیلی از چیزهاست که برای شما نگفتم و برای کسانی که باید بگم گفتم، برید ازش بپرسید. اون خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. بله، حالا اونجا چون دو تا عطف جمله فعلیه است بر خبریه است بر انشائیه، اما این اصلا لام لام تعلیل است. این لام تعلیل نشون میدهد که این کار شما برای چیزهایی بود که بعضی از اونها رو نگفتم، اینا رو دارم میگم. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون کذا لیکون کذا لیکون کذا لذالک لذالک ولیکون من الموقنی. معلوم میشه ارائه ملکوت بازده فراوانی دارد که یکی از اونها این است. خب حالا این پرانتز بست. حالا وجود مبارک ابراهیم خلیل داره برهان اقامه میکند، برهان ملکوتی است و یقینم هست. این فلما جن علیه اللیل قال را کوکبان قال هذا ربی، فلما افل قال لا احب الافلین. خب این سورا با اون کبرا با کدوم برهان قابل تنید؟ حالا شما وقتی به تفسیر فخر رازی یا حتی به تفسیر برنامه صدر متعلین رضوان الله علیه مراجعه میکنید، میبینید اینا به زحمت افتادن که این برهان حدوث است یا برهان امکان است. فخر رازی اینا به زحمت افتادن که این برهان ابراهیم خلیل برهان حرکت است. برنامه صدر متعلی با این تلاش و کوششی ازل هوی گیوفی حزیرت الامکان افولان به زحمت افتاده. حالا یعنی آیه میخواد برهان امکان وجود اقامه کند، آیه میخواد برهان حرکت اقامه کند، آیه میخواد برهان حدوث اقامه کند. این از اون حرفای بلند المیزان است که تو این تفاسیر نوعا نیست. فهمید هیچ کدام از این حرف ابراهیم خلیل نیست. امکان یه چیز دیگه است، حدوث چیز دیگه است و حرکت چیز دیگه است، دلپذیری چیز دیگه است. این برهان برهان دلپذیر، خدا اونه که دلپذیر باشه. خب مگر اون نمیخواد برهان اقامه کند برای همه و همه را مجاب بکند، خودش را روشن بکند و دیگران را روشن بکند؟ اگر مسئله پذیرش و سلیقه است، خب اونا میگن این بوتی که دستراش تبار گذشتگان ماست، ما ایرو دوست داریم. خب تو او رو دوست داری، تو او رو دوست داشته باش. یه دلپذیری عمومی را حد وسط قرار داد. از خدا آن است که دلپذیر باشد، خدا آن است که دلپذیر باشد. اینجا این عقل نظر و عمل را بست، رابطه الهیات و اخلاق را گره زد، رابطه علم و ایمان را گره زد. از خدا آنه که اصلا او رو دوست داشته باشد، نه خدا آن است که واجب الوجود باشد. خدا آن است که واجب الوجود باشد تو الهیات فلسفه و کلام است، یه برهان تامی هم هست. اما قرآن فقط در صدد این است که در عالم خدایی هست یا نه، خدایی است که دلپذیر است، معبود است، محبوب است. و این را هم ابراهیم خلیل سلام الله علیه برای خودش در اقامه میکنه که من نمیپسندم. خب اونا میگن تو او رو میپسندیم، ما چیز دیگری میپسندیم. ما این بت‌هایی را که دیگران تراشیدند و آبا و اجداد ما سالیان متمازی در برابر او خضوع کردن، ما ای را میپسندیم. این که دارد رعاکو کمن قال هازا ربی فلما افحله قال لا احب الافلی. بعد وقتی که روز شد، شمس طالع شد، شمس دید گفت هازا اکبر، هازا ربی، هازا اکبر، اینم فلما افلت قال لا احب الافلی. این حرف حرف ملکوتی است و حرف یقینی است، هم یقین ملکوتی دارد، یقین عرفانی دارد و هم یقین منطقی دارد، چون میخواد با این سلاح در تلیعه امر با دیگران بحث کند. اون اواخر عمر بود که گفت ربی الذی یحیی و یمیت، ربی ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. ولی اوائل عبر که خواست برای خودش مسئله اله را تثبیت کند، با این سرمایه برود حرکت کند، که ربی الذی یحیی و یمیت نبود، یا یعتن الله یعتی به شمس بر مشرق نبود. اون ارم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربی ان آتاه الله برق، اون اواخر اون بود. و اما این اوائل عبر که وجود مبارک خلی از آسمان ندیده بود، آفتاب ندیده بود، ماه ندیده بود، او را از ترس گذاشته بودن در جایی. حالا که از اون غار یا مغار یا هرچی بود بیرون آمد، سر بلند کرد، آسمان دید، آفتاب ماه دید، شب، سخن از ربوبیت او، روز شد، آفتاب رو دید. خب
یه وارد داره که ایشون وقتی گفت قال هذا ربی، به این عنوان نگفت که بخواد اون کار رو مجاب بکنه، واقعا گفت
بله، چون به اولین بار بود دیگر.
آخه این با نوری
خدا همین ارائه ملکوت است دیگر، همین در معید بر آن است که لولا ارائه الله او میگد هازا ربی، با ارائه الله میگه لا احب الافلین، وگرنه این که من لدنه علیم به ذات نبود که.
آخه به فرضم نباشه، اما اقلش آدم عادی
در فرض همین است دیگر. یه کسی که در فضای چنینی زندگی کند، محتاج است، یه نگاه میکنه یه چیزی جرم نیر
نوروز که نیر تو فضا میلیون ها کیلومتر امن دوره.
بعد همین که مختصر حرکت و قد غروب کرد، گفت پس این نیست. شمس را که دید، گفت این است.
ما اشتباه اولش رو تجهیز میکنیم. ما اینجا برایمون مشکل از مشکلات المیزان برای ما اینجا که اصلا ما واقعا چطور تصور بکنیم که یک پیغمبر، یک کسی که استعداد پیغمبری داره،
بله بله،
که ما معتقدیم که اینها طفل و صغیر و
بله بله،
این در بد و عم نگاه بکنه،
بگید در یه فضای زندگی میکند که اینها نوعا ستاره پرست. خب اینم قهرن لاقل احتمالش میداد دیگر، دنبال یه خدای میگردد دیگر. اگر بنا شد خدا
احتمال، یعنی باید بگه احا داره بی،
اگر بنا شد چیزی از محسوسات خدا باشد، خب ستاره و آفتاب و ماه اولاس از در و دیوار دیگر.
مقدمه قرار بدیم برای یک بحث جدلی؟
نه، بحث جدلی مال بعد است، اون مال بعد است،
درست میشه. بله. اما واقعا این از
الان یک کسی اگر یک کسی بخواد استدلال، این با ارائه الهی میگوید لا احب الافلین، وگرنه یک کسی در اوائل سنم هست در فضای بت پرستی ستاره پرستی زندگی کرده.
اصلا این است که اصلا صد ذیل بحثی فرمایشات تباتبایی جور نیست با هم، به خاطر اینکه کسی که از افول بفهمه که این رد نیست
نه.
این هیچ وقت این اشتباه نمیکنه که یک ستاره که در میلیون ها کیلومتر اون طرف داره بگه الله ربی
بچه
خب اضافه بکنه به من
بخب
چه ارتباطی.
خب الان این اگه این الان ما در برق هست کنار برق هستیم یا شراغ دیگه، او اگر نبود نور نبود، تاریکی بود محض بود، این نور میده و این همه جا رو میبینه. برای انسانی که هیچی ندیده و در ظلمت محض است، اونم ستاره زهره مثلا خیلی روشن فضا رو باز میکنه، یا مثلا ماه یا مثلا آفتاب، این اولین احتمال اون میده.
حالا ما چرا اصلا این رو یک مسئله جدلی که اول قبول بکند اون چرا که خصم گفته، بعد بر حسب اون چرا که او گفته کم کم به تدریج بخواد دست او رو بگیره و بیاره و بعد او حالی بکنه، چرا ما اینجور معنا نکنیم که از اول بگیم که واقعا این وقتی که دید گفت هادا ربی و جدن هم گفت هادا ربی؟
بعد این بد نیست، این احتمال قابل قبول هست، اما این در طلیعه امر است، در سن اوائل سن مبارکه حضرت
مو. ما اول و آخر انبیا را در اوج معارف ممکنه
بله بله،
اما نه در اولیات. مثلا ما ممکن است که بگیم که موسی که تعلیم دید از خضر که چرا این بچه را میکشی، این اوائل بعثت بود، اواخر بعثت اینجور نبود، خب یه چیزی. اما در ساده ترین مسائلی که خودش میدانه کبرای کلی رو نیلا
و خب موسی کریم جز انبیاء ابراهیمی است و راه توحید را وجود مبارک خلیل صاف کرد.
نیست من از این است که ما اون چیزهایی که در اول و آخر بعثت فرق میگذاریم در معارفی است که در اوج بحثه.
حالا اون مهم نیست که این به عنوان جدال احسن است یا به عنوان شاک متفحص.
بله.
این در این جهت نقش دارد که خدا آن است که دل پذیر باشد. نه سخن از لا احبوست، بله اون که اگر مسبوق به ظلمت بود و ملحوق به ظلمت بود فرق نمی کرد، و اما اون چه که این دید نور دید، بله این از یک نور کوچکی به نور متوسطی به نور مهمتری منتقل شد، منتها اون برای این جاذبه نداشت. این ظهور جاذبه دارد، یعنی نور جاذبه دارد نه ظلمت سابق. و اگر این برای خودش بخواهد برهان قام کند یا دیگری را بخواهد تفهیم کند، این تعلیمیست با تزکیه آمیخته، یعنی یعلمهم الکتاب و الحکمه با یزکیهم آمیخته است. حالا یه اشکال در این است که اصلا این قابل طرح هست یا نه. اشکال دیگر در این است که حالا اگر قابل طرح هست چگونه یکی از این بایدهای عقل عملی حکمت عملی در ردیف قضایای عقل نظری قرار می گیرد. این به هم دوخته است. یه وقت است که میگن این متحرک است، هر متحرکی محتاج و محرک است، پس این محرک آغازین نیست، هر دو عقل نظر است. یا این ممکن است، هر ممکنی محتاج و واجب است، هر دو عقل نظر است. یا این حادث است، هر حادثی محتاج و محدث است، هر دو نظری است. هیچ کدام از اینها مشکلی ندارد. اما یه وقت برهان قام میکنن که این آفل است و من آفل را دوست ندارم، معلوم شد خدا آن است که عقل دلپذیر باشد، یعنی با عقل عملی کار داشته باشد نه عقل نظری. عقل نظری او را میفهمه، عقل نظری عملی به او سر می سپارد. خدا آن است که آدم به او دل بسپاره.
ولی همینجا این عدم خبر آفلین باز معلل به علتی است که چرا آفلین رو دوست نداری؟
چون آفل است،
باید برهان برش اقامه بشه. خود
بله. که
نمیتونه برهان باشه.
بسیار عالی. یا بیان است یا مبین. بله. این یا بیان است یا مبین، ولی منظور آن است که اگر بیان بود یا مبین بود بالاخره جزء کارهای عقل عملی است، عمل است نه فکر و نظر. من دوست دارم یا من دوست ندارم این به شعب عقل عملی و ایمان برمیگرده، نه به عقل نظر، از رشته‌های علمی بیرون میاد. قرآن میخواهد بگوید که خدا کسیست که دلپذیر باشد. اگر چیزی واجب نبود دلپذیر نیست، چیزی ازلی نبود دلپذیر نیست، چیزی هو الحی الذی لا یموت نبود دلپذیر نیست. و دو تا مطلب رو قرآن اینجا تفهیم میکند، یکی که انسان باید به چیزی دل بسپارد، یکی این که اونی که دلپذیر است و انسان به او سر میسپارد باید ازلی و ابدی باشد. هر دو امر رو باید اثبات کرد. اولا چرا ما باید یک کسی به ابراهیم خلیل عرض کند که چرا اصلا ما باید دوست داشته باشیم، حالا تا اون محبوب ما یا عافل باشد یا غیر عافل؟
این برهان بر اساس هر معنی نیست، من دوست دارم خبر داره میده به بعد بر اساس تزایف توی رحم بزنید.
نه، چرا حالا شما چرا دوست دارید؟
باید دوست داشت.
من دوست دارم. خب دیگه دیگری میگه اینی احب العافلین، ما نحنو نحب العافلین، اونم میگه ما عافلون دوست داریم. اگه به سلیقه شخصی برگرده، دو تا مقدمه اینجا مطرح است. یکی این که
در ضمن بخواد از همم اخبار بده جای سوال داره.
نه منظور این که نه ایشون که نه، ایشون برهان است، این برهان است از ملکوت هم هست، ملکوتی که مخصوص ابراهیم خلیل نیست، این از ملکوت خبر میداد، ملکوت که شناسنامه ندارد که مال زید و عمر باشد. دو تا مقدمه را اینجا به همراه دارد، یکی این که ما باید به کسی دل بسپاریم، یکی میگه اصلا کی گفت که ما دل بسپاریم؟ اصلا ما لازم است محبوب داشته باشیم که؟ تا حالا شما بگید که عافل نمیشه محبوب باشه، ازلی میشه محبوب باشه؟ اصلا ما اصل محبت را قبول نداریم. یک کسی این را دومی این که بسیار خوب، حالا اگر ما محبوبی داریم به کسی دل میسپاریم، سر میسپاریم، اون لازم نیست ازلی باشه، ممکنه مقطعی هم باشه. و اینی که به عنوان ملکوت هست به یقین آور هست، حالا هر دو مقدمه رو قرآن بیان میکند. انسان ناچار است دل بسپارد. چرا؟ برای اینکه به خود از هر چیزی بی علاقه باشد، حب به ذات که دارد که خودش علاقمند است که، سلامتی خودش که میخواد دیگه، سیری خودش که میخواد دیگه، رفعتش خودش که میخواد دیگه، اینا خودش و سلامتش و لذت خودش و همه اینا رو که میخواد دیگه. نمیشود گفت که نه قابل تعلیم است، نه قابل تحصیل است، نه قابل سلب. به کسی بگن آقا تو خودت رو بخا، یا بگن نخوا، این هست. و این هم برای انسان روشن است که اصل هستی او و حیات او و تأمین سلامت او به دست خود او نیست. هزارها حوادث است که چیزی به او میدهد، چیزی از او میگیرد. یه پرکاهی است در این فضای باز. هرگز اون قدرت را ندارد که اصل حیات خود، سلامت خود، لذت خود را بیافریند و حفظ کند. بس یه چیزی هست یا کسی هست که حیات او، اصل هستی او، حیات او، سلامت او، لذت او و رفاه او را تأمین کند. چنین کسی محبوب آدم دیگه. از اون به بعد دیگه خطا در تطبیق است. پس انسان این دو مقدمه را دارد، یکی این که یه موجود دلپذیری هست که به او دل می سپرد، برای که به خودش دل سپرده است، به خود علاقمند، ذات او، حیات او، سلامت او، رفاه او را تأمین می کند. دوم این که تسبیق می کند اونی که دل پذیر است خود من نیستم، اشخاص عادی هم که مثل من هستن نیستن، گذشتگانم نیستن مثل که آیندگان نبود نخواهن بود، در و دیوار هم نیستن. بالاخره یه چیزی هست که در همه شرایط بتواند اون مشکل مرا حل بکند، که همون قدرت مطلق است. ولو انسان نتواند این رو بیان کند، اینی که در دریا وقتی احساس خطر کردن رو ترس ایمان نمی آورن، موحدانه ایمان می آورن. به قرآن ایمان اینها را ایمان مخلصانه می داند، دعو الله مخلصین له الدین، نه که رو ترس. یه عده رو ترس ایمان می آورن، مثل جهنمی ها. این وجود باره که امام رضا سلام الله علیه از حضرت سوال کردن که آیا ذات اقدس اله به معدوم علم دارد؟ فرمود نه تنها به معدوم دارد، بلکه به ممتنع علم دارد، به ممتنع هم علم دارد، در صورتی که عموم بر فرض محال که اگر اون ممتنع موجود بشود چه اثری دارد هم علم دارد. بعد به این آیه استدلال میکند که بل لو رد لعاد لمانوع در جهنمی ها. از جاهایی که لقب مفهوم دارد رو قرینه مقام همین جریان برزخی هاست، یعنی اینه که میخوان وارد برزخ میشون و این برا هم برزخان الا یوم یبعثون. اینا کسان هم که حتی دا جا احده هم بود قال رب ارجعون لعلی اعمل سالها، فهمت کلا انها کلمتون هو قائلوها، یعنی به ما هو به فاعلها. این از جاهاست که مفهوم داره، این میگه و نمیکنه، ما رو برگردونی هم نمیکنه، الان رو ترس میگه. خب پس تو برزخ یه عده میگن آمنا و صدقنا، تو جهنم یه عده میگن آمنا و صدقنا. این ایمان رو ترس است، یعنی همون ملکی که در دنیا داشتن که در حال ترس تلفظ میکردن و در واقع ایمان نبود، ایمان واقعی نبود، همون تو برزخ ظهور میکنه، همون تو قیامت هم ظهور میکنه. اما آمنا نیست. مشکل اونها اینه، درد اونها اینه که میفهمن نمیتونن ایمان بیارن. این مشکل. بله، چون کشتی در حال اختیار دیگه در دنیا هست. اینجا فطرت رو اینها منکوس کردن. یکی از مهمترین درد اینها اینه که مثل آدمی که حرف راهنمایان رو گوش نداد، بگفتن تشنه کوثر این طرفه، اون طرف تکاثره، اون طرف نرو که راه نیست. این به دنبال سراب رفت، تمام توانش از دست داد، آتش چند برابر شد، دست و پا از کار افتاد، فهمید چشم جای دیگر است اما نمیتواند برود. خطر قیامت اینه که ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا. اینجا که جای ایمان نیست که، ایمان تکلیف از فعل اختیاری است. اونجا که اگر اونجا جای تکلیف بود و فعل بود که تازه میشه دنیا، اونجا هم رسالت و شریعت و نبوت بود که. تمام درد اینه که آدم بفهمه نتونه ترمیم بکنه، مثل آدم معتاد. معتادی که همه شرایطش رو اون سم پر کرده، آخرا میفهمد ضرر دارد ولی نمیتونه ترک کنه. خطرشون اینه.
آجاها در همین جا هم که ایمان همینایی که مخلصین الله الدین فلان مانت جایی،
بله در این محدود با ایمان مخلصانه است، دروغ نیست، واقعا ایمان است. مثل اول فطرت، چطور در اول فطرت کل مولودن یولد و علی الفطره بعد آلوده می شود، اینا هم وقتی غبار روبی شد اون فطرتشون شکوفا می شود، حق را می بینند، بعد می پذیرند و واقعا هم می پذیرند، بعد دوباره همین غبار بر اساس کل را بر رانه علا غروب هم مکان یک سبون دو جلو دیر اینها رو میگیرد. خب قرآن این راه ها را ارائه کرده. اونجا که میخواد جدل کند با نمرود، ربی الذی یحیی و یمیت است، یا فتن الله یعتی به شمس و المشرق فعتی به آمد المغرب است، این پایان امر است. اما در این تلیعه امر میبینید میگد بشر حتما باید یه موجود دلپذیر داشته باشه، یک، و اون موجود دلپذیر حتما نباید آفل باشه دو. چیزی که مرگ پذیره آفله دیگه، چیزی که هو الحی القیوم الحی الذی لا یموت غیر آفل است. پس او دل پذیره دیگه، نه برهان امکان است، نه برهان حدوث است، نه برهان حرکت است، هیچ کدام از اینها نیست. حالا اگر خدشه‌ای هست باید در این دو مقدمه خدشه کرد، یعنی بشر دلپذیر نمیخواد، میشه همین حرفی زد که ما محبوب نمیخواییم، یعنی به خودمون علاقه من نیستیم یا هستیم. اگر به خودمون علاقه من هستیم، کسی که مبدع هستی ماست، مبدع حیات ماست، همه چیز ما به دست اوست، دقیقا به او علاقه مندی. منتها دیگران از با خطا در تطبیق اگر در برابر بت‌ها خضوع میکنن، برای اینکه هؤلاء شفعاء عند الله، اون شفعاء عند الله برای مغفرت که نبود، به قیامت که معتقد نبودن که شفعاء، یعنی وسائط و وسائل تأمین نیازهای مادی در دنیا، یعنی اونا که به قیامت معتقد نبودن که، یعنی مغفرت که نیست که، حیات اونها فقط دنیاست یک، سعادت اونها فقط نان و مسکن و آزادی است دو، همین رو وسیله بت‌ها میخوان سه. این میشه خطا در تطبیق.
اضافه بکنیم مقدمه که شما فرمودید که تعلیم با تزکیه چون همراه هستش، حضرت چون در مذکاست اینجوری همه که اینی لاغه کلافه،
ولی درسته، ولی اصلا دوتا مقدمش در کنار هم با حد وسط محبت تنظیم شد. بسیار خوب، اب ندارد، فطرت کمک میکند، ولی به بحث بینش نکشد، به بخش گرایش بکشد. برهان فطرت اول بینش است، بعد گرایش، یعنی آدم میبینه چیز خوبیه بعد میپذیره. در همون حالی که در حال خطر که غبار روبی شد، اول انسان حق را میبیند بعد میپذیره، که این فشار بحث فطرت روی بینش است اولا، روی گرایش است ثانیا.
اول تضایقش رو
می‌بینه، یعنی گرایش رو مشاهده می‌کنه، این سر رو نگاه می‌کنه، خب گرایش که هست، نه اول بینش هست بعد گرایش، یعنی در
برمیگرده می‌بینه که این گرایش به اون سو هست بعد بینش، یعنی بعد شروع می‌کنه این رو محکوم می‌کنه، استدلال می‌کنه.
خب اون میشه محبت، اون دیگه محبت است دیگه، بینش میشه فر، این میشه همین برهان، این برهان حد وسطش محبت است،
اخبار از محبت است در اینجا،
یعنی از تقریر مشهود خود را معقول میکند، مشهود خود را اون چرا که یافت، یعنی اون خبر میدهد. خب وقتی که میخواد خبر بده، قرآن کریم به عنوان برهان و به عنوان خبر یک امر درونی برای ما بازگو میکند دیگر، یعنی از اون دلپذیری دارد خبر میدهد. انسان یک مبدع دلپذیر دارد، باید داشته باشد، این چی؟ و آفل دلپذیر نیست، پس آفل خدا نیست، خدا آنه که دلپذیر باشد.
از این رو بحث بگیریم، یعنی بگیم انسان فطرتاً دنبال یک امر ثابت است و ثابت دلپذیر است، نه یکم دلپذیر.
چرا ثابت میخواد انسان؟
فطرتاً انسان که دنبال حقیقت مقدم میگرده،
نه اون برهان میخواد، اون اگر به بینش باشد، انسان شهودن حقیقت غیر متناهی را مشاهده میکند، و اما اگر به گرایش و محبت باشد، هم این برهان در میاد. انسان دوست دارد چیزی را که همه نیازهای او را برطرف میکند، وگرنه دوست داشته باشد یه موجودی که با او کاری ندارد، این مقدمات مطبیعه دارد. انسان علاقه دارد به چیز یا کسی که همه نیازهای او را برآورده میکند.
او هست به دلیل تزاید.
حالا این اصل محبت. یه وقت است که انسان با مقدمه حدسی میخواد درست کند، میگیم به دلیل تزایف یه طرفش باشد طرف دیگر نباشد، غیر از لغویت چیز دیگه نیست که. اگر ما واجب تعالی را ثابت کردیم بر اساس برهان عنایت و حکمت، کاملا قابل تفهیم است. اگر نکردیم از مقدمه حدسی باید کمک بگیریم. مثلا اگر گفتیم که هنوز ثابت نشد واجب، آتش باشد و آب نباشد نمیشه، این با مقدمه حدسی میگیم دیگر، غیر از این که راهی نداریم که. ولی اگر ثابت شد خدایی هست، میگیم خدای حکیم ممکن نیست که آتش را در نباتات و حیوانات و انسانها بیافریند و آب خلق نکرده باشد، این نیست. از اون طرف راه باز، خب
نفس همین که این گرایش هست، این زو اضافه هست، این طرف باشم طرف باشم،
این که ما آمدیم رو به علم حصولی تبدیل کردیم، گفتیم که محب هست و محبوب نیست، و اصل این محبت را ما از کجا تنظیم کردیم؟ بسیار خوب. پس ما یا میابیم چیزی را که همه نیازهامون رو برطرف میکند، اون مقدمه دوم است. دیگری میگه نه، دو طرف تزایف هست، یکی در شما، دیگری هم در بت‌های تبار تراشیده، اینا محبوبان ما هستند دیگر. اون وقت اینجا جای اون مقدمه دیگر ابراهیم خلیل سلام الله علیه است که آفل نمیتواند محبوب باشد. محبوب آن است که غیر آفل باشد، یعنی هو الحی الذی لا یموت باشد.
من به
معنی شخص معین، خب اون آیون میگن ما آفل رو دوست داریم دیگر، این میشه سلیقه. نه، این که ملکوت نشد که، این حرفه مدرسه عادیست. حرف ملکوتی که یستوی فیه البر و البحر،
حرف ملکوتی برای کسی خوبه که ملکوت رو
میبینه. نه، او ممکنه نبینه، ولی کسی از ملکوت به نام خدا که خبر میده، حرفی رو خبر میده که یستوی فیه الناس فیه سواسیه. چون سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، نه تنها کل شخص، سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، این کسی که بیده ملکوت کل شیء، گفت ملکوت کل شیء، چون ملکوت السماوات و الارض یعنی ملکوت کل شیء. اونجا که منظور خصوص سماوات و ارض است، ما فیه ما با بین هما رو اضافه میکنه. اونجا که نه، مجموعه نظام آفرینش است، دیگه فقط ملکوت سماوات و الارض، دیگه ما فیه ما به ما بین هما رو اضافه نمیکنه. خب پس در پایان سوره یاسین دارد که سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. تو سوره مبارکه انبیا هم انعام هم فرمود می کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، یعنی نوری ابراهیم ملکوت کل شیء. و برای اینکه یقین پیدا کند، چون ملکوت کل شیء که قابل تفهیم برای ماها نیست، لذا از وسط قضیه شروع میکند. اون به بعد که محذوف است، اون معطوف علیه که محذوف است، اون را خدا میداند، اون کس که دیده. این معطوفی که ذکر شده است برای ما قابل تبیین است. همون و برای این که یقین پیدا کنید، حالا میفرماد خدا اون که دلپذیر باشد، یعنی ما ناچاریم سر به سپاریم و ناچاریم به کسی یا چیزی سر بسپاریم که از افول و امثال افول منزه باشه. این پیام همون ملکوت هست دیگه، همینه دیگه، این سرفصل است. قبل از این که لما جن علیه اللیل را کوکبن، این سرفصل است، این به تابلوی بحث است. اول دارد به کزاره که نوری ابراهیم و برکود سماوات و الارض برای یکون و میار موقنین، بعد تان فرم ما جن علیه اللیل. بس معنام اونقدر
نداره که ما رو خوب به تنها وایسیم بیم، این مثال ممکن اپول هم همون بار خوب را داشته باشه، چیز دیگه یا حد وسط قرار گرفت همون بار خوب با سایر.
اگر قرار بگیره مثل همین است، ولی اینجا حب قرار گیره و حب از نه باش مثال باشه، ولی مثال است برای ممثل مناسب نه برای غیر مناسب، یعنی از اوصاف عقل عملی. حب مثل عزم و اراده و شوق و ابتهاج و اینها تو محدود عقل عملی است.
اپول حرکت و محرکم که دیدیم باز همونم برگشته به
نه، محبت اصلا در ردیف عقل نظر نیست، تو اخلاقیات است، تو الهیات نیست هستن. که این مثال باشد برای محدوده خودش، برای عزم، برای مناجات، برای لاک ناجا که عزم و اراده قلبی، برای عزم، اراده، ایمان، ترتبردگی، دلبسته، امثال ذلک در همین ردیف از جنود عقل عملی هرچه باشه میشه. ولی اصلا در فلسفه و کلام اینها نمونه ندارد، قابل تر هم نمیبینه که میگه من دوست ندارم این حرف را، من دوست ندارم حد وسط محبوب، حد وسط هیچ برهان طبیعی، منطقی، ریاضی، الهی قرار نمیگیره.
این برهان تموم شد دیگه الان
الحمدلله برام. نه حالا اگر نظری هست بفرمایید.
لازم اینه که مقدمات از
بله بله تموم شد بله،
که خلاصه فرمایش شما این شد که توحید قرآنی
بله،
که یعنی خدای تعالی جهان بینی توحیدی رو وقتی میخواد ارائه بکنه، عقل عملی و عقل نظری در اونجا از هر دو
کنار هم دیگه که تعلیم با تزکیه آمده میشه،
انجام میشه. بعد در اینجا در ما نحن فی حب رو،
محبت،
محبت رو حد وسط قرار
داده.
خب محبت در جای دیگه داریم که عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. پس حب به ما هو حب گاهی از اوقات هستش که میبینیم متعلق میشه به یه شر، پس این خب قابل،
چون آفل محبوب نیست، اون آفل دیگه.
نه آخه میگیم عرضم اینه که خب قابل اشتباه.
بله. پس در حقیقت اگر ما حرف ابراهیم خلیل بزنیم به اونها میگیم که عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، شما دوست دارید اون آلهه را دیگه، این شر را برای شما.
خب پس ما از کجا بدانیم که خب یک ملاکیه، یعنی یک کبرا؟
پیام ملکوت آن است که محبوب باید غیر آفل باشه، یعنی موجود اول حی الذی لا یموت.
بحث اینه که حب میخواد دلیل باشه.
بله محبوب خوب. نه این حب نیست. خوب اگر محبوب آفل بود این حب، حب کاذب است. اصلا انتو حب بشه این باب شر لک.
ها بحث اینه که ما از کجا تشخیص بدیم این حب، حب ملکوتی صادق خالی از هر شائبه یه یا نه.
خود تو کلی قرآن مشخص کرد دیگه، اگر چیزی حی الذی لا یموت بود حب به او حب صادق است.
پس ما افول و عدم افول را قرینه گرفتیم برای
بله، یه مقدم صادره. اونه یه مقدم اینه. یه وقت اسما میگیم که این آفل است، یه متحرک است، هر متحرکی محرک میخواهد، اینو هیچ کدوم به دل ارتباط نداره، همش به فکر وابسته است. یا میگیم آفل است یعنی ممکن است، هر ممکنی محتاج واجب است، این هر دو به فکر وابسته است، هیچ کدوم به دل وابسته نیست.
بله.
یه وقت بگیم این آفل است، آفل محبوب نیست، کبرا محبت است، صغرا افول، این به هم دوخته شده.
خب پس بنابراین ما هیچ وقت نمیتونیم صغرا را قرینه صدق کبرا بگیریم.
نه خب این با... حب صادق در صورتی است که
حب صادق ما
محبوب آفل نباشه.
یه معیاری برای حب صادق چیه؟
محبوب باید ازلی باشه، حب آفل نباشه.
خب پس ما این که صغرا را قرینه برای کبرا گرفتیم،
نه
چون صغرا ما که بود آفل بود، منم دوست نه. بحث در دوست نداشتن آفله یا بحث در اصلا وجود این حبه؟
نه اصل وجود حب مفروغ عن هست،
وجود
چون مورد قبول طرفین است.
خب بحث در این وجود حبه، میخوایم این وجود حب را حد وسط قرار بدیم، نه حب به نه غیر آفل،
چون این اصل حب را برای اینکه انسان اصل حیات خود، هستی خود، همه چی رو علاقمنده دیگه.
بله.
اینی که میخواد،
این که میخواد.
و یقینا چیزی که اینها را تأمین بکند، یعنی ذات و حیات و سلامت و رفاه را تأمین بکند، اونم محبوب است دیگه.
بله.
ایناش که مشکلی ندارن.
بله.
عمده خطا در تطبیق اونهاست.
خب. بله.
خیال میکردن که اونی که این مشکل را تأمین میکنه آفل ها هستن. اونی که از ملکوت آمد گفت که از اینها هیچ کدوم فارغ نیست. بله.